بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال ادامه درس 40 رو پیش میگیریم. در جلسه قبلی با اقسام مصدر اصلی آشنا شدیم. در این دو نکته‌ای که جلسه قبل به عرض رسوندیم، به یک بیانی میشه گفتش که اینها مربوط میشن به احکام اعلال و تبصره هایی که در باب اعلال گفته میشه. باب اسم اگر نگیم مهمتر از باب فعل هست، لااقل کمتر از باب فعل هم نیست. باب فعل یه چارچوب خاص خودش رو داره که حول و حوش 3 فعل ماضی، مضارع، امر نهایتاً معلوم و مجهول میچرخه. حالا جهد میاد، نفی میاد، استفهام میاد، اینها عوارضی هستند که روی اصل فعل بار میشن، اما چارچوب و قالب بحث یکیست. برخلاف باب اسم که ما در اینجا دامنه بحث خیلی زیاده، به خاطر همین باب اسم از یک سری ریزکاری های بیشتری برخوردار هست و طبیعتاً ما باید حواسمون بیشتر جمع باشه. وانگهی تشابه اوزان اسم ها خیلی زیاده. مثلا وزن فعل ممکنه یک اسم غیر مصدر باشه، مثل فلس، یا ممکنه اسم مصدر باشه، یعنی از اقسام اسم مصدر باشه، مثل ضرب. ممکنم هستش که صفت مشبهه باشه، مثل زخم، یعنی شطور خیلی قوی و بزرگ جسته مثلا، و ممکنه چیزهای دیگه ای هم باشه. یا مثلا وزن فعل هم ممکنه مفرد باشه، هم ممکنه جمع باشه، هم ممکنه مصدر باشه، هم ممکنه غیر مصدر باشه، ممکنه صفت مشبهه باشه و همینطور. بنابراین بحث اسم دارای تکثر و دامنه وسیعی هست. بنابراین ما در اینجا یه خورده با تأنی بیشتری بحث رو پیش میبریم انشالله. ما باید این نکته رو در علم صرف و در ادبیات عرب به ذهنمون بسپاریم که آقا قواعد ادبیات عرب بر مبنای مناسبت هست و هر جا مناسبت وجود داشته باشه اون قواعد اجرا میشن. مثل جلسه قبلی گفتیم که کلمه جواد یعنی اسب نیکو روی سریع، که بر وزن فعاله، جمعش میشه جواد فعال، اما میشه جیاد. طبق قاعده‌ای که ما دیروز داشتیم گفتیم باید مصدر باشه، اجوف واوی باشه، پیش از واو کسره و بعد از واو الف. خب این کلمه شرط اول رو نداشت، اما با این حال اعلال شد. یا کلمات دیگه‌ای که در این دوتا کتابی که خدمتون عرض کردم مثالهای نقضش رو میزنن، اما همونجا این دوتا بزرگوار میبینید که در ذیل توجیهی که چرا حالا یا اعلال صورت گرفته یا اعلال صورت نگرفته، بیاناتی رو اشاره فرمودن و ارائه فرمودن. این یعنی چی؟ این یعنی که آقا همینی که عرض کردیم، با یک کوچکترین مناسبتی ممکنه یک قاعده ای اجرا نشه و با کوچکترین مناسبتی یک قاعده ای اجرا بشه، اما اون قاعده اصلی ما در قالب موارد، مثلا بیش از 85%، 90%، اون قاعده کلیت داره، یعنی سنخیت درش تطابق 100% داره، اما دیگه اون 10%، 15% باقی که ما به عنوان موارد نقض ازش ذکر میکنیم، میبینیم که یک مثلا تناسب کمی با یه چیز دیگه ای داره، با یه بحث دیگه ای داره، به خاطر همون درصد کم از تناسب با یه چیز دیگه اون، یعنی همرنگ اون شیء دیگه در میاد، از این ما قبل خودش دست میکشه. مطلب بعدی هم توجه به این نکته هستش که غالب قواعد ادبیات عرب بر مبنای خفت، سبکی و ثقالت یعنی سنگینی هست. هرگاه یک کلمه دوچار ثقالت بشه در جا اون رو تبدیل به یک کلمه سبکش میکنن. اکثر این قواعد علالی که داشتیم میدیدیم ذمه بر یا ثقیل بود، به هر طریق ممکنی که بود خودشو از شر این ذمه خلاص میکرد، یا کسره بر واو ثقیل بود، به ای نحوین کان خودش رو از دست این کسره خلاص میکرد، حالا یا به ما قبل میداد یا خودش قلب میشد مثلا. پس این مورد بعدی هم ما باید مد نظر داشته باشیم. مجموعه این عواملی که به عرضتون رسوندم، اینها رو ما باید این مجموعه رو در نظر بگیریم در بحث احکام اعلال. نگیم آقا شما که همون اول یه قاعده 10 تا قاعده در باب اعلال دادی، چرا این همه موارد نقض داره؟ پاسخ چیه؟ پاسخ این هستش که اون قواعد اولا غالبی هست، در اکثر موارد بیش از 80-85% مثلا، اون 15% دیگه 10% دیگه هم باز بیقانونی نیست، یا بر اساس یک مناسبتی است و یا بر اساس خفت و ثقلتی است که اون قاعده حالا یا جاری شده و یا جاری نشده. خیلی خوب، حالا برمیگردیم به بحث اصلی کتابه. بحث امروز ما درباره مصدر میمی هست. با این قسم از مصدر در صرف مقدماتی آشنا شدیم. در اینجا هم حالا یک تعریفی ازش ارائه میدن. میفرمان مصدر میمی یک مصدر قیاسی است. یعنی چی قیاسیه؟ یعنی شما میتونید از این قاعده استفاده بکنی، هر مصدر اصلی که ما به شما دادیم او رو تبدیل به مصدر میمیش بکنید. اون چیه؟ این هستش که در آغاز هر مصدری شما یک میم زائد در میاری. البته از لحاظ معنا هیچ تفاوتی با مصدر اصلی نداره. طبیعتاً باید یک تأکیدی، یک قوت دلالتی، یک مبالغه در او باشه. ولی خب چرا یک حرف اضافه کردن؟ یه قاعده داریم ما در زبان عرب که می فرمان کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. وقتی مبانی یک حرف زیاد میشه، اون بنا و ساختمان یک حرف، تعداد حروفش افزوده میشه، طبیعتاً معنای او هم چی میشه؟ افزوده میشه. مثلا شما وقتی میفرمایید کسبه، یعنی به دست آورد، اما همین که میشه اکتسبه، یه دو تا حرف بهش اضافه که میشه، اونجا داریم یه معنای مشقت با یک سختی. وقتی شما یک مالی رو به راحتی به دست میارید میفرمان کسبه، همون مال رو اگر با سختی به دست بیارید میشه اکتسبه. پس نگاه بکنید، وقتی تعداد حروف کمه معناش هم کمه، تعداد حروف زیاد میشه معناش هم طبیعتاً زیاد میشه، یعنی یک معانی دیگه‌ای به بار معنایی اون اصل معنا افزوده میشه. اینجا هم اگر یک مصدر اصلی داریم، وقتی یه میم اضافه میشه طبیعتاً باید یک معنایی هم برش افزوده بشه، والا آوردنش لغو خواهد بود. مصدر میمی مصدری قیاسی است که در آغاز آن میم زاید وجود دارد و از نظر معنا هیچ تفاوتی با مصدر اصلی ندارد. جناب مصنف هم در پاورقی به این نکته تذکر دادن. نگاه بکنید، و یمتاز المیمیو به قوت دلالتهی و تأکیدها. نگاه کنید، اون قوت دلالت و تأکید دلالت در مصدر میمی، یعنی حالت بروز داره، بیشتر هست. مصدر میمی در ثلاثی مجرد. خب ما یه مصدر میمی باید در ثلاثی مجرد روش ساختش رو به شما عرض بکنیم و همچنین در غیر ثلاثی مجرد، اهم از ثلاثی مزید، رباعی مجرد و رباعی مزید. در ثلاثی مجرد میفهمان غالبا نه بکنید همین عرایض که در ابتدای جلسه به عرض رسوندم، اکثر قواعد ما به صورت غالبی هستن. الان شما یه مراجعه بکنید، تا حالا هر چقدر قاعده دادیم همش جناب مصنف محترم فرمودن غالبا، غالبا، معمولا، اکثرا. این واژه ها به خاطر همین عرایضی بود که به عرض رسوندن. غالبا بر وزن مفعل می آید، مانند قتل، مصدرش میشه قتل، اما میگیم مقتل یعنی کشتن. قرار میشه قرار مثلا، اما مصدر میمیش میشه مقرر که ادغام میشه، میشه مقر. یا قول میشه قول، میگیم مقول، حالا طبق قواعد علال میشه مقال یعنی گفتن. جریه که جرا میشه، میشه مجرا، جاری شدن. حیه محیا یعنی زنده شدن. وجل موجل یعنی ترسیدن. اینها بر وزن مفعل بودن و گاهی بر وزن مفعل می آید. کیها و آن در صورتی است که بخواهیم از مثال واوی که واو آن در مضارع هضم می شود مصدر میمی بسازیم. یادتونه دیگه، هرگاه مثال واوی مضارعش بر وزن یفعلو باشه واوش تو مضارع می افتاد، وعد یو ادو می شد یعدو، درسته؟ در یعدو مصدر میمیش میشه موعد، مصدر اصلیش که وعده، مصدر میمیش میشه موعد. یا وصل یوسلو که میشه یسلو، مصدر میمیش موصل یعنی وصل کردن. ولد یلدو مولد، ورس یرسو مورس یعنی ارث بردن. توجه، مصدر میمی در لفیف مفروق، لفیف مفروق از دو تا حرف اله هست دیگه، هم مثال داره و هم ناقص داره. خب اگر در لفیف مفروق هم فعل مضارعش بر وزن یفعلو باشه، هم قاعده مثال جاری میشد، هم قاعده ناقص دیگه. خب پس طبق قاعده اول باب اعلال باید واو ما حذف بشه، با اینکه لفیفه ها باشه، اما چون مثال هست و ناقص، قاعده مثال هم توش جاری باید بشه. اگر بر وزن یفعلو باشه واو میفته. خب ما گفتیم اگر یفعلو باشه واو بیفته، مصدر میمیش مفعل میاد دیگه، همین الان خوندیم دیگه، موعد، موصل مثلا. اما اگر لفیفی باشه که واوش افتاده، میگه بر وزن مفعل میاد. مصدر میمی در لفیف مفروقی که محذوف الفا است، مانند وقایقی که یوقیو بوده، بر وزن مفعل میآید، مانند موقا یعنی نگه داشتن. نکته، مصدر میمی در اجوف یایی که مضارع آن یفعلو می باشد، نگاه بکنید، بازم فرمود غالبا، غالبا بر وزن مفعل آمده است، مانند زاده، زیده بوده شده یا زاده، مصدر میمیش میشه مزید، مفعل که میشه مزید. حرف ال متحرک ما قبل صحیح و ساکن نقل حرکت کرد به ما قبل، زیاد کردن. خب مزید، ما یه مزیدی داریم که بعداً تو بحث اسم مفعول ازش صحبت میکنیم، اون هیچ، یعنی زائد شده، اضافه شده، اون اسم مفعوله. این مزید مصدر میمی هست. همین مثال رو تو صرف مقدماتی هم داشتیم، دربارش توضیح هم دادیم. یا ساره میشه مسیر که در اصل مسیر بوده شده مسیر، یعنی گردیدن، شدن. مثال بعدی باته میشه مبیت و میشه مبیت، بیتوته کردن، شب رو تا به صبح مثلا بیدار بودن. جا میشه مجیعه، مجیعه بود شده مجی. آب میشه معیب، معیب بود شده معیب. این معیب و مزید ما بعدن در اسم مفعول صفحه 343 باش کار داریم، یعنی یک در اسم مفعول به همین شکل میاد، اما اونجا حالا وزنش فرق میکنه اما قیافش شبیه هم هستش. توجه، گاهی در آخر مصدر میمی تا تای گرد افزوده میشود، مثلا میگیم مرحمت یا مهلکت یا محمده، مفسده، محبت، واژه محبت مصدر میمی هست، یا مودت، قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودت فی القربا، یا مسرت، میفرمایید که مثلا با دیدن شما دارای دچار مسرت شدم، مثلا دچار خوشحالی و سرور شدم، یا واژه معذرت، مغفرت، معصیت، معرفت، مشقت، مذرت، اینا همه چی هن؟ مصدر میمی هستن که آخرش تا افزوده شده. اینها در ثلاثی مجرد بودن. پس بنابر قاعده کلی مصدر میمی یا بر وزن مفعل میاد در ثلاثی مجرد یا مفعل، با این ریزکاری هایی که به عرض رسوندیم. اما در غیر ثلاثی مجرد یک وزن بیشتر نداره، اون هم این هستش که شما هر فعلی رو که میخوای ازش مصدر میمی بسازی، اون فعل مورد نظر رو مضارع مجهولش کن، به جای حرف مضارعه که ذمه داره میم مضمون بذار. مثلا اکرم یکرمو، یکرمو رو مجهول کنیم میشه یکرمو، به جایی که بگی یکرمو بفرما مکرمون. بریم یه مثال دیگه، مثلا علم یعلمو، یعلمو مجهولش میشه یعلمو، یو رو بردار بذار مو میشه معلمون. باب استفعال، استخرج یستخرجو میشه یستخرجو، یو رو بنداز میم مضمون بذار میشه مستخرجون، به همین راحتی. باب رباعی مجرد هم همینه، یدهرجو میشه یدهرجو میشه مدهرجون. اکرمه مضارع مجهولش یکرم و مصدر میمیش میشه مکرم، یعنی اکرام کردن. اعتقده یعتقد و معتقد، استغفره میشه یستغفر و مستغفر، استغفار کردن. در این پرسش میانی میفرمان که مصدر میمی فعل اسواده به معنای سیاه شد چگونه است و ترجمه آن چیست؟ خب ما وقتی یک مراجعه کوتاهی به صفحه 165 و 166 که میندازیم، اونجا در نکته مهم درباره باب افعلال و افعیلال که حالا اسواده از باب افعیلال هست، ایشون میفرمان که این باب دارای این دوتا باب دارای دوتا خصوصیت هن. یکی این که غالبا کلماتی هن که بر رنگ یا عیب دلالت میکنن، نکته دومش این هستش که اینا همیشه لازمن، به همین دلیل در مجهول آنها باید از حرف جر استفاده شود. خب اگر اینا لازمن یعنی چی؟ یعنی مجهولشون صرف نمیشه. پس اگر ما میخوایم برای مصدر میمی درست کردن این فعل رو مجهول بکنیم، چون این فعل لازم است، پس طبیعتاً مجهول نمیشن تا مصدر میمی اونها همان فعل مجهول باشد که یای مضمومش برداشته شد، میم مضموم به جاش گذاشته شد. مثلا اسواده بشه یسوادو، یسوادو بشه یوسوادو و در نهایت بشه مسواد. خب نداریم، این یوسوادو نداره اصلاً در حقیقت، باید یه حرف جری بیاد مفعول با واسطه‌ای بگیره تا او مجهول بشه، ولذا طبق اصل اولی اینها مجهول نمیشن تا ما از مجهولشون بخواهیم مصدر میمی بسازیم. طبیعتا ما ترجمه هم نمیتونیم چون اصل کلمه رو ما نداریم تا بخوایم بعداً در مرحله بعدی براش ترجمه ارائه بدیم. مصدر عددی. مصدر عددی که به آن مصدر مره نیز میگویند اسمی است که بر یک بار واقع شدن کار یا حالتی دلالت میکند. این بحثا چون تکراریه یه خورده سریع‌تر میریم. مصدر مره از فعلی ساخته میشود که یک دارای اثر محسوس و ظاهری باشه، بشه اون رو دید، برخلاف افعالی چون علمه. الان شما علم شخص رو که نمیتونید ببینید، جهل شخص رو که نمیتونید ببینید، اثر ظاهری نداره، نبوغ یک شخصی، پس اینا از اینا نمیشه مصدر عددی ساخت. دو، از اوصاف ثابت نباشد. خب وقتی یه امری ثابته دیگه نمیتونیم بگیم یک بار یا دو بار، که خب اینا ثابت هستن در شخص، برخلاف افعالی چون حسنه. مثلا یه شخصی زیباست، نمیتونیم بگیم آقا این یک بار زیبا شد که، یک بار زشت شد که، و همینطور. مثلا قدش کوتاهه مثلا، خب نمیتونیم بگیم آقا این آقا کوتاه شد قدش یک بار، مثلا معنا نداره این حرف. مصدر عددی در ثلاثی مجرد بر وزن فعله هست، مثل جلسه یک بار نشستن، ضربت یک بار زدن. حدیث آقا رسول الله داره درباره آقا امیرالمومنین که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک بار ضربه زدن امیرالمومنین در جنگ خندق افضل و برتر است از عبادت ثقلین، یعنی جن و انس. اون ضربت مصدر عددی هست. وقفت و وقفتن، یک بار توقف کردم. این مصدر در غیر ثلاثی مجرد با افزودن تای گرد به آخر مصدر اصلی خود اون کلمه ساخته میشه. مثلا اکرم و یکرم و اکرام، میفرمایید اکرامه، اکرامتون مثلا، یعنی یک بار اکرام کردن. انطلق ینطلق و انطلاق، مصدر باب انفعاله. اگه بهش تا چسبوندی شو فرمودید انطلاقه، یعنی یک بار رها شدن. در غیر ثلاثی مجرد اگر فعلی دارای چند مصدر باشد، خاطر شریفتون هست باب تفعیل، باب مفاعله، باب تفاعل مثلا، اینها مصدر مره را از اون مصدر مشهورشون ما میسازیم. قاتلته مقاتلتا واحده، نمیفرمایید قاتلته قتالتا مثلا. خب اینجا شما فرمودید مقاتلتا واحده، چرا قید واحده اومد؟ در این نکته به این مطلب اشاره میکنن، میفرمان برای این که اگر مصدر اصلی ما در ثلاثی مجرد خودش بر وزن فعل باشه. ما چی گفتیم؟ گفتیم مصدر عددی بر وزن فعل میاد. حالا خود مصدر اصلی بر وزن فعل هست، اون موقع چی کار بکنیم؟ میفرماند که خب اون عدد رو میاری به عنوان صفت براش. کلمه رحمت، رحمت خودش مصدر اصلیه، خودش تا داره، نمیتونیم بگیم رحمتتون که مثلا. چیکار بکنیم؟ میگیم رحمتون واحدتون. یا مثلا کلمه دعوت، خود دعوت تا داره، نمیشه گفت دعوتتون، میگیم دعوتون واحدتون. در غیر ثلاثی مجرد هم همینه، زکا یو زکی تزکیه، خب تزکیه خودش تا داره، نمیتونیم بگیم تزکیه تتون، میگیم تزکیه تون واحده. یا همینجا قاتل یقاتل و مقاتله، خودش تا داره، میگیم مقاتلتون واحده تون، یا مقاتلتن واحده تن. نکته، اگر مصدر اصلی در ثلاثی مجرد بر وزن فعل باشد یا در آخر مصدر غیر ثلاثی مجرد تا وجود داشته باشد، برای بیان مره از صفت واحده استفاده می شود. مانند رحمت که گفته می شود رحمته رحمتن واحدتن، به او یک بار ترحم کردم. یا دعوت که گفته می شود دعوته دعوتتن واحدتن، او را یک بار دعوت کردم. یا تزکیه که گفته می شود زکیتو تزکیتن واحدتن، یک بار زکات دادم. زلزله که گفته می شود زلزلتو زلزلتن واحدتن، ربایی مجرده، یک بار لرزاندم. مصدر نوعی هم چون اگرچه وقتم گذشت اما مطلبش آسون است، در صرف مقدماتی هم خوندیم، سریع این رو پیش بریم. مصدر نوعی، مصدر نوعی که به آن مصدر هیئت نیز میگویند، اسمی است که نوع و هیئت فعل رو بیان میکنه که این فعل چگونه انجام شد. مصدر نوعی در ثلاثی مجرد بر وزن فعله، اون بود فعله، این فعله، مثل جلسه یعنی یک نوع نشستن، فطره یک نوع آفرینش. در غیر ثلاثی مجرد برای بیان هیئت و کیفیت وقوع حدث به افزودن و ضمیمه کردن کلمه دیگری به مصدر اصلی نیاز است. یعنی شما باید یک طوری اون معنای هیئت رو برسونی. اینجا دیگه هیچ علامت خاصی نداره. مثلا میگیم اکرمتوه اکرام الامیر، من مثل فرمان رواها، مثل پادشاها با او برخورد کردم و احترامش کردم. یا استشارته استشارتن کاملتن، من با به او که مشورت دادم یک مشورت کاملی به او دادم. اگر مصدر اصلی در ثلاثی مجرد مثل بالا بر وزن فعل باشه، خودش همراه مصدر کلمه ای آورده میشه تا از آن هیئت استفاده به. مثلا نشدت زالتن نشدتن عظیمتن، نشد تو زالته یعنی به دنبال گم شده گشتم. خب چطوری گشتی؟ نوعشو به من بگو. سرسرکی گشتی یا نه با دقت میفهمد؟ نه، نشدتن عظیمتم، به سختی گشتم، خیلی گشتم. که این واژه عظیمه میاد اون هیئت و نوع گشتن شما رو بیان میکنه. خیلی عذرخواهی میکنم، وقت گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.